بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر و با صفا و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ الحمدلله خوش میگذره. این روزهای ابتدایی سال، عید انشاءالله بر همتون مبارک باشه. ماه شعبان المعظم، ماه نبی مکرم و معظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هم هست. از این بابت هم خدمتون تبریک عرض میکنم. همچنان این روزهای شادی رو ما داریم سپری میکنیم و تا انشاءالله برسیم به ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان. این ذکر رو به ما توصیه کردن زیاد بر زبانمون جاری کنیم در روزهای پایانی ماه شعبان، و این دعا رو که اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منه. از خدا میخواییم که خدای اگر تا این روز، تا این زمان از ماه شعبان ما رو نبخشیدی، ما رو نیامرزیدی، این روزهای باقی مانده ماه شعبان ما رو ببخش و بیامرز، ما رو پاک و پاکیزه وارد ماه عزیز رمضان کن، الهی آمین. خیلی خوشحالیم که امشب هم خدمتون هستیم. برنامه زنده فرکانس تاریکی، اولین برنامه زنده فرکانس تاریکی در سال 1401 تقدیم حضور شما میشه و طبق معمول انشالله تا لحظاتی بعد ما ویدئویی و کلیپی رو از این شبکه‌های وهابی خدمت شما پخش میکنیم. همون حرف‌های پوچ و بی اساسی که همیشه زدن، میزنن و خواهند زد، این دیگه همیشگی بوده و هست و خواهد بود و انشالله پاسخ خواهیم داد و بخش عمده ای از برنامه اختصاص پیدا خواهد کرد به شما عزیزان مخاطب. همینجا هم عرض میکنیم ابتدای برنامه خودتون رو آماده کنید. آقایان وهابی، آقایان شبکه‌های وهابی، گوینده‌های وهابی، علمای وهابی که میتونید با شبکه جهانی ولایت تماس بگیرید برای مناظره، برای گفتگو، برای بحث در مورد همین حرفای پوچ و بی اساسی که گاهی در شبکه‌هاتون میزنید، ما مشکلی نداریم برای بحث. عزیزان اهل سنتمون رو هم دعوت میکنیم، چه علمای بزرگوارشون، چه مردم عادیشون که میتونن زنگ بزنن برای بحث، برای گفتگو، برای سوال، و همچنین عزیزان شیعه هم که خب مثل همیشه راه و مسیر براشون باز. ما همیشه گفتیم اولویت ما آقایان وهابی هست و عزیزان اهل سنت اینها اولویت هستن برای اینکه بیان روی خط ارتباطی. به موقع انشالله تلفن ها زیرنویس میشه که دوستان اگر میخوان مشارکتی داشته باشن به راحتی بتونن با ما در ارتباط باشن. در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید عبدالصاحب هاشمی عزیز و نازنین و دوست داشتنی هستیم. ماجا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. عیدتون مبارک باشه.
همچنین عیدتون مبارک باشه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و تحیات دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم و سال نو رو خدمت همه بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خداوند متعال سالی توأم با توفیقات و خوشی و خرمی و سلامتی و عافیت برای همه عزیزان مسئلت دارم از خداوند متعال و انشاءالله خداوند این سال رو سال ظهور آقای امام زمان انشاءالله مقدر و قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله
هم خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم حضرت استاد بزرگواری فرمودی تشریف آوردی. دوستان عزیز بیننده، همونطور که خدمت مبارکتون عرض کردم انشاءالله برای شروع برنامه ویدئویی رو از این شبکه‌های وهابی پخش میکنیم، ببینیم موضوع چی هست، جواب میدیم.
سیدنا علی رضی الله عنه در نهج البلاغه این خطبه 110 نهج البلاغه آمده است که ان افضل ما توسل به المتوسلون. این فرموده بنده نیست، فرموده سیدنا علی رضی الله عنه. سیدنا علی رضی الله عنه معتقد بود بر این که این سعای کریمه دلالت مستقیمی دارند به توسل مشروع، و الان آمده است که به پیروان خودش که من و شما باشیم بینندگه عزیز و محترم، چه سنی باشیم و چه شیعه باشیم، همگی ما پیرو سیدنا علی رضی الله عنه هستیم. چرا که یکی از خلفای راشدین می باشد و سرور بشریت علیه الصلاة والسلام می فرمایند علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین الى آخر حدیث. پس پیروی از سیدنا علی حق می باشد و من و شما ضمن این که پیروی می کنیم باید از قرآن کریم سنت سید نبوی، باز هم می توانیم از سیرت پاک خلفای راشدین پیروی داشته باشیم.
خب با هم دیدیم و شنیدیم، ایشون در واقع استناد کرد حرفش رو به خطبه 110 نهج البلاغه، البته نه ارائه داد این خطبه رو، نه در مورد موضوعی صحبت کرد، نه واژه‌ها و کلماتش رو برای مخاطبین نشون داد، نه ترجمه کرد و نه توضیح داد، فقط همینجور اشاره میکنن به اینکه حضرت در فلان خطبه فلان مطلب رو بیان کرده و بحث توسل و از اینجور چیزها. در خدمتون هستیم جناب استاد هاشمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله خب به اینها اگر واقعا به نهج البلاغه اعتقاد داشتن، در خود نهج البلاغه هست که خود امیرالمومنین توسل میکردن و استعانت و استغاثه میکردن به آقا رسول الله صلی الله علیه و آله. در خود نهج البلاغه این مطالب هست، لذا در حالا مثلا در خود ما هم سابقا آوردیم در کتاب نهج البلاغه چاپ دار کتاب المصری قاهره و دار کتاب لبنانی بیروت تحقیق دکتر صبحی الصالح، در نهج البلاغه آقا امیرالمومنین علیه السلام یک مطالبی دارند در صفحه 355 وقتی که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله تجهیز می کردند و قسم می دادند، اونجا با خود آقا رسول الله صحبت می کردند به ابی انت و امی، پدر و مادر من به فدایت باد. بعد در آخر این کلمات هست که به ابی انت و امی اذکرنا عند ربک، ما را در نزد پروردگارت یاد کن، و اجعلنا من بالک، و ما را در خاطرت هم به یاد آورد و نگهدار. خب این بسیار صریح و بسیار روشن هست که خود امیرالمومنین علیه السلام استغاثه کردن، توسل کردن به آقا رسول الله اذکرنا عند ربک، وان که پیامبر در قید حیات نبودند، از خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله خواستن که در نزد خداوند شفیع و وسیله ایشون شوند. خب این در خود نهج البلاغه هست. آیا واقعا آیا امیرالمومنین علیه السلام العیاذ بالله العیاذ بالله دچار تناقض‌گویی هست طبق این گفته این وهابیت؟ خیر، پس معنی این چی میتونه باشه که امیرالمومنین علیه السلام طبق این گفته این آقایون که فرموده باشه که توسل فقط به ارزم به محضرتون که اسماء و ایمان و اسماء صفات الهی و ایمان و اعمال صالح باید باشه؟ درست. حالا ما بیاییم خطبه رو بخونیم و تأمل کنیم و ببینیم که آیا این خطبه و این بیاناتی که در خطبه امیرالمومنین هست برداشتی و فهمی که ازش میشه همون برداشتی که این وهابیت کردند یا خیر. بازم برگردیم به کتاب نهج البلاغه طبق این چاپ دار کتاب مصر تحقیق دکتر صبحی الصالح، در این کتاب ملاحظه میفرمایید که مجموعه آنچه که شریف فرزی از خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار امیرالمومنین جمع آوری کرده در صفحه 163 این کتاب 163 و من خطبت الله و علیه السلام فی ارکان دین الاسلام.
بله،
در باب ارکان دین، اصول دین، اصول اعتقاد و اصول اسلام، چه از اصول دین به اصطلاح ما باشند یا فروع دین، ارکان چه اصول باشن یا فروع، همه اینا ارکان دین هستند که حضرت در اینجا ارکان دین رو در واقع نام میبرند و میآورند. خب ان افضل ما توسل بالمتوسلون، بهترین وسیله ای که متوسلان به اون متوسل میشوند نزد خداوند تعال الایمان به ایمان به خداوند و به رسول او، جهاد فی سبیل یا جهاد فی سبیل جهاد در خدا، فانه ذروه الاسلام قله الاسلام و کلمه الاخلاص، و تا میرسد به نماز و زکات و روزه مبارک رمضان و حج و الی آخر. خب میگوین که در این موارد که حضرت نام برده هیچ بسی از توسل به ذوات اولیاء الهی نیست. خب ببینید حضرت در مورد چی میخوان صحبت کنه اینجا؟ آیا هدف حضرت و غایت و مقصودشون بحث توسل کردن در برآورده شدن حاجت هاست؟ توسل همینه.
بله.
ما یه توسل بحثمون در توسل اصطلاحیه. توسل اصطلاحی که من برای برآورده شدن حاجت‌های خودم متوسل میشم، مریض دارم، گرفتاری دارم، بدبختی دارم، هر چی هست بله. متوسل میشم و ولی از اولیای الهی را مثلا واسطه قرار میدم بین خودم و خداوند. اینه توسل بله. توسل اصطلاحی همین. اما آیا امیرالمومنین بحثشون در مورد همین توسل اصطلاحی است؟ خیر، بحث توسل اصطلاحی نیست، بلکه حضرت در مقام بیان اساسیات و ارکان اسلام برای هر کسی که بخواد به خداوند نزدیک شود و هر کس که میخواد جلب رضایت خداوند کند، خداوند از او راضی باشد، به خداوند نزدیک شود، این شرایطشه: ایمان بیارد، عمل صالح هم انجام بده.
درست.
و این دو شرط همه عبادت هاست، بلکه شرط ورود در هر شریعت و دین و مذهب در زمانی هم همینه: ایمان و عمل صالح. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ان شاء الله. حتی در توسل، آقا من میخوام توسل کنم به امام رضا، توسل کنم به امیرالمومنین نزد خداوند، خب این یک پیش شرطی لازم داره. پیش شرطش اینه که من خدا رو قبول داشته باشم. آیا ممکن من خدا رو قبول نداشته باشم؟ اعمال صالح، نهل نماز، روزه، هیچ گونه اهل اعمال صالح هم نیستم، بعد بیام توسل کنم به امام رضا؟ خدا امام رضا قبول میکنه از من؟ امیرالمومنین قبول میکنه؟ خیر. پس یک پیش شرط، حضرت در مقام بیان پیش شرط همه عبادت های تقرب و اینکه انسان رو به خدا نزدیک کند، در بیان همین پیش شرطه. لذا حتی آیه توسلی که ما معمولا میخونیم در آیه توسل سوره مائده، در سوره مائده هست، در سوره مائده آیه 35: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. قبل از اینکه دستور بدهد خداوند به وسیله قرار دادن و پیش گرفتن، قبل از اون خداوند یک دستور دیگری میدهد و قبل از اون مخاطبان را به یک صفتی هم یاد میکند. اول میفرماید یا ایها الذین آمنوا، اول اینکه ایمان داشته باشید. روی صحبت و سخن و خطاب خداوند با مؤمنین هست.
بله.
خب بعد اتقوا الله. اتقوا الله یعنی چی؟ یعنی همین اعمال صالح انجام بدید، ترک حرام و انجام دادن واجبات، نماز، روزه و الی آخر. بعد وابتغوا الیه الوسیله، بعدن بیایید وابتغوا الیه الوسیله بر اساس همین ایمان و تقواست. توسل که میخوای بکنی باید قبلش ایمان و تقوا داشته باشی. حضرت هم در سیاق همین آیه میفهم که بهترین وسیله کسی میخواد به خداوند نزدیک شود از لحاظ سلسله مراتب و اولویت، این که اول ایمان داشته باشه، نماز و روزه هم داشته باشه، این در اولویته. بعدن نوبت میرسد به اولویت های بعدی، توسل به اولیای الهی. پس حضرت هیچ وقت منکر توسل نشدند. لذا حضرت میگه ان افضل، یعنی بهترین، بهترین بر اساس اولویت مراتبه. این که توسل مراتبی داره، مرتبه اول ایمان به خدا، مرتبه دوم انجام دادن واجبات و ترک محرمات.
بله.
در مرتبه سوم برو توسل کن، از خدا، از امام بخوا، از ولی الهی بخوا. اما یک کسی بیاد مستقیم بره سمت او ولی الهی بدون اینکه ایمانی به خدا داشته باشه و بدون اینکه عمل صالح هم داشته باشه مثل نماز و روزه و ترک گناهان، خب این توسلش هم توسل مشروعی نیست و این توسل هم ازم خدمتتون که نتیجه بخش هم نیست. این در آیات بسیار زیادی هم داریم. لذا خداوند اولین شرط رو همین ایمان قرار میده. پس حضرت در مقام نفی توسل نیستند. حالا این جواب توضیحی و حلی و اساسی، غیر از این هم نیست. اما این وهابیت چیکار میکنن؟ میان کلمه ان افضل ما توسل، میگه ببین نام نبرد، خب باشه نام نبرد، نفی هم نکرد، نفی نکرد، ولی مشکل شما وهابیت اینه که میاد میگی توسل حصرن فقط و فقط به اسماء و صفات الهیه و یا اعمال صالح خودت. اما کسی میتونه بیاد به ولی الهی توسل کند، حتی اگر پیامبر هم باشد، چه زنده چه مرده، وهابیت حتی توسل به پیامبر در زمان حیات خودش هم بدعت میدونه، میگه جایز نیست.
بله.
حتی در حال حیاتش و زنده بودنش. و این خب با اساسا با اصل توسل هم مشکل مغایرت داره. ولی ولذا همین ها وقتی که میان سراغ بیای در بحث عرضم خدمتون که صحابه در زمان خود پیامبر توسل میکردن، ما روایتشو مفصل بردیم، اون داستان و نابینایی که اومد پیش آقا رسول الله و پیامبر بهش تعلیم داد چگونه بهش توسل کند و استغاثه کند و رفت توسل کرد و بینا شد. و یا این که بیایم در زمان خود صحابه، صحابه هم توسل میکردن، بلکه خود در صحیح بخاری هست که خود عمر توسل میکرد به جناب عباس در خود در کتاب صحیح بخاری، در صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر، آقای بخاری در همین کتاب خودشون در صحیح خودش این روایت رو نقل می‌کنه در صفحه 245. خب این روایت هست که میگوید که ان عمر ابن الخطاب کان اذا قحط، همواره هر وقت که قحطی پیش می اومد استسقا بالعباس، عباس عموی پیامبر رو به واسطه اون استسقا می کرد. خب معمولا استسقا می کردن نماز بارون می خوندن، اما اینا نماز بارون نمی خوندن، می اومد خود عباس رو می آورد وسط و اون رو وسیله میان خودش رو خدا قرار می داد. استسقا بالعباس ابن عبدالمطلب فقال، و اینطور هم می گفت خطاب به خداوند، اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسل، ما در زمان پیامبر رو واسطه قرار میدادیم، هر چند که به اعتقاد ما پیامبر زنده و مرده که نداره و کار خلیفه اینجا اشتباه بوده، غلط بوده، باید باز هم تو میافتن سراغ پیامبر.
بله.
ولی با این همه ایشون میگه که نه، حالا چون پیامبر نیست ما به جای پیامبر میایم سراغ عموی پیامبر به خاطر جایگاه و منزلتی که نزد پیامبر داره. و انا نتوسل الیک بعم نبینا، خود عموی پیامبر ما رو واسطه قرار میدیم، اون رو وسیله قرار میدیم. فسقنا. خب وهابیت من دیدم، حالا معمول همشون چطور جواب میدن، بیشتر یا همشون وقتی که به این روایت میرسن میگن که مقصود نتوسل الیک به دعای عم نبینا، به خود عموی پیامبر توسل نمی کردن بلکه به دعای خودش، یعنی عموی پیامبر می بردن یه چیزی خود برو دعا کن برای ما. با اینکه روایت اگر بحث دعا بود خود صریحا می آورد،
اصلا واژه دعا هم نیومده،
واژه دعا نیست، بسیار روشن نتوسل الیک به عم نبینا، این باب سببیته، به واسطه عموی پیامبر ما توسل می کنی نزد خدا، و بسیار روشن هست. و لذا در واقع این روایت و اینطور روایات این وهابیت رو به چالش کشانده که چه جوابی دارن؟ هیچ جوابی جز این ندارن که بگن که بله به دعایه، اما در این روایت هیچ اشاره به دعا نشده بلکه به ذات عباس توسل میکردن. خب این صحابه، بعد از صحابه میبینیم که در زمان خود مثلا در زمان بعد از حتی در زمان عایشه هم توسل میکردند و بهشون میگفت که برید پیش قبر پیامبر توسل کنید و الی ماشاءالله. پس توسل به ذات به خود شخص در زمان پیامبر بوده، در زمان صحابه هم بوده و همچنین در زمان تابعین و تا به امروز. اما وهابیت میان و میگویند که نه خیر، نمیشود کسی بیاد به ذات توسل کند. لذا آقای بن باز در کتاب بله اگر بتونم الان این عبارت آقای بنباج رو هم بیارم، بله آقای بنباج در کتاب فتاوا اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه والافتاء، در فتاوای لجنه دائمه عربستان که بحث همون استفتاءات خودشون هست در جلد اول المجلد الاول، خب تحت اشراف همون رئاست عامه اداره افتای عربستان هست، در این کتاب در جلد اول در صفحه 76 خب میگوید که الدعا، و ببینید این کاملا نقطه مقابل آنچه که در صحیح بخاری هست، در صحیح بخاری که عمر به واسطه عباس متوسل میشد به جایگاه منزلتش.
بله.
اما آقای بن باز چی میگه؟ میگه که الدعا، دعا کردن خداوند به جا به واسطه جاه رسول الله، یعنی خدا میگه خدایا به حق پیامبر، به جاه پیامبر، به اون آبرو و جایگاه پیامبر، او به جاه فلانن من الصحابه او غیرهم او به حیاتی لا یجوز، لان العبادات توقیفیه. میگه عبادت ها توقیفی هست. توقیفی یعنی چی؟ یعنی هر چی در قرآن و لسان پیامبر آمده باید همون عمل بشه، نه کمتر و نه بیشتر. چون که پیامبر اجازه نداده پس ما اجازه هم نداریم. خب اگه پیامبر عبادت ها توقیفی هستند و اگر پیامبر نفرمودند پس ما نباید انجام بدیم، یک سال پس چطور خلیفه دوم اومد متوسل شد به عباس؟
بله.
کجا پیغمبر فرمودن که بعد از من متوسل بشید به عباس؟
عباس. بله، اینم سوال.
کجا پیغمبر فرمودند؟ کجا هم نه نسبت به عباس و نسبت به کس دیگری، کجا پیغمبر فرمودن؟ شما روایتشو بیارید. بعد میگه که و انما شرع لعباده، میگه توسل فقط و فقط و فقط بی اسمائه، اسمای خداوند، صفات خداوند، توحید خداوند، ایمان به خداوند و اعمال صالحه. همین. جز این دیگه توسل، هر گونه توسل، اینها در واقع مشروع نیستن. این توسل غیر مشروع خواهد بود. در حالی که ما میبینیم که امام مذهب حنبلی ها آقای احمد بن حنبل متوسل میشدن به غیر، به مثلا در روایت معروفش هست که متوسل شد به ملائکه فرشتگان، وقتی که در یک بیابانی مانده میشد، درمانده میشد، همونجا استغاثه میکردن و همینطور صحابه توسل میکردن، در زمان عثمان توسل میکردن و الی آخر. پس روایت های توسل بسیار بسیار زیاد هستن و اینشون میده که وهابیت در واقع جز تعصب و عناد هیچ گونه جوابی نسبت این همه روایات ندارد.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. تشکر میکنم از شما جناب استاد هاشمی. حالا انشالله ما بحثم و گفتگون رو باز هم ادامه خواهیم داد خدمت شما دوستان عزیز بیننده و در یک فرصتی حتما تلفن‌های شما رو هم روی آنتن خواهیم داشت و میتونید مطالب خودتون و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید و با افتخار در کنار شما خواهیم بود. اجازه بدید که این لحظات رو مزین کنیم و متبرک بکنیم به نام نامی مولا و آقا جانمون امیر المؤمنین اسدالله القالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. حال دلمون خوب بشه، بعد میگردیم انشالله باز هم در خدمت شما هستیم. خب انشالله که در پناه حضرت حق و زیر سایه آقا جانمون مولامون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه باشید. شنیدن مدح و منقبت و منزلت ایشون انرژی میده به ما، روحیه میده به ما، حال دلمون رو خوب میکنه و ایمانمون رو هم انشاءالله افزایش میده، چرا که مسیر حق مسیر امیرالمؤمنین هست. پیامبر فرمودن علیون مع الحق و الحق مع علی، هر جا که علی هست اونجا حق هست و حق دور امیرالمؤمنین میچرخه. اگر کسی بخواد راه حق رو پیدا بکنه، نه اینکه بخواد حق رو پیدا کنه ببینه علی کجا میره، نه، هر جا که علی هست همونجا حق هست و غیر از این هم وجود نداره. و علیون مع القرآن و القرآن مع علی، اینا همه احادیث و روایتی است که از پیامبر به ما رسیده، در منابع اهل سنت هم هست، بر صورت ما و مسیر ما رو کاملا مشخص و معین میکنه. ما در خصوص توسل داشتیم صحبت میکردیم، با توجه به اینکه حالا آیات اصحاب میکنم روایت بسیار زیاد هست در زمینه و باب توسل و یکی از اون مباحثی که همیشه خلاصه ما مشکل داشتیم، البته ما که مشکل نداریم، وهابی ها با مسلمان ها مشکل دارن، یعنی برعکسش هست، همین موضوع توسل هست. چرا که خب ما میبینیم که اهل سنت اهل توسل هستن، متوسل میشن، به حرم ها میان، به زیارت میان، به قبور ائمه صلوات الله علیهم اجمعین مشرف میشن برای زیارت، برای توسل. و حالا این خلاصه آدابی که بین همه مسلمان ها هست. و وهابیت هر کسی که با خودش مخالف باشه، با تفکرات و اندیشه های اونها سازگار نباشه، از اونها نیست و خلاصه میشه کافر و میشه مشرک و میشه مهدور الدم و از اینجور چیزایی که متاسفانه میبینی که نمونه بارزش این سالها همه دیدیم. یعنی اگر این داعش نمی اومد و خودش رو نشون نمیداد، شاید مردم خیلی متوجه نمی شدن این تفکر اندیشه وهابیت رو، ولی اینها به عینه خودشون رو نشون دادن و مشخص شد برای همه. اینها که خب همه معلوم بودید دست نشانده و جیره خار وهابی های عربستان و امارات و نمیدونم در رأسشون هم که حالا بزرگترهاشون سیاست مداران غرب بود و الحمدلله که ریشش کنده شد. خب خیلی ممنونم که همچنان با ما هستید. ما در محضر استاد سید عبدالصاحب هاشمی بزرگوار هستیم. انشالله بعد از دقایقی که چون بعضی از روایات باقی موند قرار شد که به اونا بپردازیم، بعد انشالله در خدمت بیننده هم باشیم و تلفن هاشون رو داشته باشیم. جناب استاد اون روایتی که فرمودید رو هم بفرمایید که تکمیل بشه بحثمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اون که از این که این چند روایت هم برای دوستان و بیننده‌ان عزیز بخونیم، یک نمونه از تحریفات وهابیت رو هم بیاریم و نشون بدیم که این وهابیت چون که در واقع روایتی ندارن در باب منع توسل و روایت توسل زیاد هستن، لذا اینا مجبور هستن که به یک صورتهای روایات رو تحریف کنند
یا جعل بکنن، مثلا
یا جعل یا تحریف یا در روایات یک جورایی دستکاری کنند. این هست و اینم نشون میده که به خاطر اینکه دستشون خالی از روایت. روایت صحیح بخاری که خوندیم تازه، حالا دوباره یک مثل گذرا روایت رو هم با هم مرور کنیم. در صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر روایت توسل خلیفه دوم به عباس، روایتش که خوندیم، اللهم انا کنا نتوسل الیک به نبینا فتسقینا و انا نتوسل الیک بعم نبینا فسقنا، و الان با به عموی پیامبرمان توسل کنیم پس ما را سیراب کن، بر ما برکت نازل کن. شماره روایت هم حفظ کنید، 10 10.
درست.
خب همین روایت رو آقای بن عثیمین نقل میکند در کتاب فتاوا منار الاسلام لفضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین. آقای بن عثیمین که عضو هیئت کبار بزرگان علمای اهل وهابیت هست، چاپ دار الوطن. خب بن عثیمین در این کتاب جلد اول چاپ عربستان جلد اول در صفحه 35 سوال شد ازش، حکم التوسل بالاحیاء والاموات، توسل کردن به زندگان و مردگان، چه مرده چه زنده باشن. و خب در صفحه بعدش تا مثل صفحه 36 میگه که همه گونه و هر نوع توسل کرده همش بدعته، چه زنده باشه چه مرده باشه همش بدعته. و آنچه دقت کنید میگه آنچه که مشروع هست، در زمان پیامبر صحابه می اومدن پیش پیامبر، یا رسول ما رو دعا کن، همین مقدار توسل به دعا میکردند، نه به خود پیامبر، به دعای پیامبر توسل میکردند. خب همین روایت رو آقای بن عثیمین هم میاره و دلیل بر این توسل بر به دعا میگه که وصح، دقت بفرمایید، وصح عن عمر، میگه روایت صحیح سند هست از عمر، این که خرج یوما لیستسقی، یک روز اومد که طلب باران کند، فقال، اینطور گفت، اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، ما به واسطه پیامبر از تو میخواستیم و تو ما را سیراب میکردی، باران نازل میکردی، و اننا نتوسل، ما امروز توسل میکنیم الیک به عم نبینا، به عموی پیامبر، قم یا عباس فدع الله فدعا. میگه بعد رو کرد به عباس، ای عباس پاشو دعا کن، عباس هم دعا کرد و خب هم الى آخر روایت که خداوند استجابه کرد. خب دقت ببرمایید، این که من زیر اون هم خط کشیدم، این در اصل روایت نیست.
آها،
این طور وانمود کرده بن عثیمین که این جزوی از روایته، میخواد بگه توسل به دعا کردن، لازم بعد از این که اومد و دعا کرد، خود اومد بعد به عباس گفت باشه عباس تو هم دعا کن که توسل ما به دعای تو باشه، این در اصل روایت نیست و این یک دروغیه که آقای بن عثیمین اومد به روایت اضافه کرد، در صورتی که این، لذا الان دوستان میتونن همین عبارت رو برن سرچ کنن،
در همین برنامه‌های استیر چه کتابخانه‌ها و کتابخانه الکترونیکی نه، اگه تونستن یک جای پیدا کنم من یه جایزه میدم. این نیست در اصل روایت. جالب هست دقت کنید، آدرس هم که داده اینجا شماره یک.
بله.
شماره که بیایم پایین، پایین از صفحه، اخرج البخاری همون ده ده.
ده ده. بله.
ده ده همینه. دقت بفهمید همینه.
ده ده.
همینه.
جالب
نیست واقعا. در روایت که عباس پاشو دعا کن. در روایت نیست. این آقای بن عازمی از کجا آورده؟ این دروغیه که خودش اضافه کرده بر روایت تا ثابت کنه که صحابه به ذات به خود شخص توسل نمی کردن، بلکه به دعای او توسل می کردن، یه التماس دعایی می گفتن.
بله.
اما این در روایت نیست، این که بلکه از جعلیات خودشه. این وهابیت ما به کرات و مرات دیدیم که اینا میان تصرف می کنن در روایت، دستکاری می کنن در روایت، از جیب خودش یه چیزی به روایت اضافه میکنه. دقت کنید. پس این هم یک نمونه از تحریفاتی که آقایون وهابیت مرتکب شدند و آقای بن عثیمین هم در این کتاب اعتقاد خودش اینطور میاد به این روایت اضافه میکند. قم یا عباس فدعو فدعو الله فدعا، ای عباس باشو دعا کن که اونم دعا کرد. این یک از دروغایی که این آقایون مرتکب میشن.
فهم کنه هنوز اصل حجر هستیم، ملت نمیدونن بابا با یه سرچ ساده احسن.
حالا
جستجوی ساده پیدا
حالا سرچش به کنار، حالا ای کاشم آدرس نمیداد.
آره راست میگید، این بدتر شد.
بدتر شد. خود تو که اومدی آدرس دادی شماره یک، بعد هم ازم خدم خوانندم برمیگرده میگه اخرج البخاری رقم ده ده کتاب الاستسقا، برمیگرده به بخاری میبینه همین روایت، ولی این اضافه‌ای که داگرده نیست. اصلا هیچ اشاره به دعای عباس هم نشده، بلکه توسل کردن به خود عباس، به ذات عباس، به شخص خودش. حالا خود این که ظاهر هست دیگه، کسی بیاد ادعا کنه. لذا اگر کسی ادعا کرد که نه مقصود به دعای عباس، باید دلیل بیاره. ما نیازمنده به این که دلیل بیاریم نیست، چون خود روایت هم سریع و واضح.
بعد استاد ببخشید، تو هیچ کدوم از مثلا چاپ‌های بخاری نیست چنین چیزی؟
هیچ جایی نیست. آه. اصلا نه فقط در بخاری. مثلا... شما هیچ منبعی پیدا نمی‌کنید که این روایت داشته باشه. این روایت از خودش. این عبارت در دیگر چاپ‌های بخاری هم نیست. من نگاه کردم. رفتم نگاه کردم چاپ‌های دیگر بخاری، هیچ کدوم این عبارت رو نداره. خب. حالا از شواهد بر این که مؤید مطلب بخاری، مؤید این مطلب که عمر به خود عباس متوسل شد نه به دعای اون، اون افتخارات و مناقبی که خود بچه های عباس بعدها برای پدرشون یاد کردند، همین مورده افتخار می کردند که بله پدر بزرگ ما کسیه که عمر به واسطه اون توسل کرد. بلکه در بعضی روایات هست که عمر توسل کرد به محاسن پدر ما یا پدر بزرگ ما، و خداوند به خاطر محاسن پدر بزرگ ما بارون هم بر امت نازل کرد. دیگه بحث دعا نیست، بحث محاسنه. این هم شاهده. لذا مثلا در خود آقای ذهبی
محاسن همین ریش، یا
ریش
به معنی صفات؟
نه نه ریش، همین آها. ریش و ازم خدمت محاسن ریشه ایشون. آقای ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلا در چاپ مؤسسه الرساله آقای سیر اعلام النبلا آقای ذهبی در جلد در سیره نبویه جلد دوم از سیره النبویه تحقیق دکتر بشار عواد معروف از سیره النبویه جلد ثانی جلد دوم در صفحه 94 اینجا میاد که وفی ذلک یقول عباس ابن عتبه ابن ابی لهب، اینطور میگه که این از نواده های ابو لهب معروف که آیستوره ابو لهب در شأن پدر بزرگ این در مدح عموی خودشون میگه به عمی به واسطه عموی من سق الله الحجاز و اهل خداوند همه اهل حجاز را خداوند سیراب کرد عشیت یستسقی بشیبته عمر آن شبی آن وقتی که به واسطه شیبه یعنی همون ریش و محاسن و ریش سفیدی عموی ما عمر استسقا کرد. خب همین روایت خودش مؤیده این مطلبه که بس دعا نیست. حالا اگر میخوایم بیاییم کلمه دعا رو وارد کنیم در این روایت اصلا معنی خراب بشه، یعنی یستسقی به دعای شیبتی، دعای شیبه که معنی
دعای ریشش
ریش که معنی نداره. پس این هم یک مؤیده به این مطلب که به خود عباس توسل کردند، به ذات عباس، به شخص عباس، نه به ازم به محضرتون که به دعای او. و این یک ان تقریبا میشه گفت که یک بحث انحرافی است که اینا توسل میکردن به دعا، نه خیر. موارد دیگه ای هم داریم که توسل میکردن صحابه، غیر از صحابه حتی تابعین. مثلا یکی از تابعینی که توسل میکرد به قبر پیامبر صلی الله علیه و آله، آقای در کتاب سیر، بازم در کتاب سیر اعلام النبلاء آقای ذهبی در چاپ مؤسسه الرساله، آقای ذهبی در این چاپ در جلد پنجم الجزء الخامس تحقیق آقای شعیب الارنعوط در صفحه بله تا میرسد به صفحه 353 353 در ترجمه و شرح حال یکی از بزرگان محمد ابن المنکدر میگوید که ابن عبدالله ابن الهدیر ابن عبدالعزا ابن عامر ابن الحاتم مثلا میگوید که الامام الحافظ القدوه شیخ الاسلام. خب ببینید این همه القاب، الامام الحافظ القدوه شیخ الاسلام. خب این آقا که روایت کرد از عایشه از ابی هره ولید سنه بضع و ثلاثین،
درست
30 خرده ای به دنیا اومد.
بله.
خب نقل می کند از عایشه ابی هره از ابن عمر جابر، یعنی تابعی بوده این آقا، از تابعین بوده، صحابه نه، یعنی بعد از صحابه، دوره بعد از صحابه تابعین بهشون میگن. این آقای ابن المنکدر که از تابعین هست در شرح احوال خودشون نقل میکنند، خود آقای ذهبی میگوید که وقال مصعب ابن عبدالله حدثني اسماعیل ابن یعقوب التیمی، میگوید که کان ابن المنکدر یجلس مع اصحابه، جماعتی داشت، اصحابی داشت، حدیث میگفت، صحبت میکرد، موعظه میکرد. فکان یصیبه صماتون، یک دفعه ساکت میشد و هیچ گونه واکنش هم نشون نمیداد، یک حالت سکوت عجیبی بهش پیش بهش ازم دست میداد. فکان یقوم، چیکار میکرد؟ در همان لحظه، در مدینه بود، در همان لحظه، فکان یقوم کما هو، در همان حالتی که هست به جواب هیچ سوال کسی جواب نمیداد، هیچ واکنش نمیداد، کما هو، حتی چیکار میکرد؟ حتی یضع خده على قبر النبی صلی الله علیه و آله، گونه خودش رو، صورتش رو بر قبر پیامبر قرار میداد. ثم یرجع، بعد برمیگشت. فعوتی به ملامتش کردن، سرزنش کردن، چه کاریه میری پیش قبر پیامبر، صورت رو روی قبر پیامبر قرار میدی؟ فقال انه یصیبون خطرون، منو اصابت میده، یک حالت بسیار بسیار خطرناک به من پیش میداد و دست میداد. فاذا وجدت ذاك، اگر این حالت بر من عارض شد، استعنت بقبر النبی، استعانت میکنه و استغاثه میکنه به قبر پیامبر. این آقای محمد ابن المنکدر که از بزرگان هست توسل میکرد، بعدم تعبیر خودش استعنت، در بعضی روایات دیدم که به جای استعنت استغفت، استغاثه میکرد به قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و میاد پیش قبر پیامبر و این و حالتش هم خوب میشد. خب آیا این هم شرک، این هم بدعته؟ شما در چه دوره صحابه و چه در دوره تابعین یک مورد پیدا نمی کنید، صحابی باشد تابعی باشد، که گفته باشد توسل کردن، استغاثه کردن، کمک گرفتن از پیامبر شرکه. به هیچ وجه پیدا نمی کنید اینها رو بعدن، درست یعنی حرف ها رو، نه در دوره صحابه و نه در دوره تابعین هیچ اصلا صحبت از این چیزا نبود. توسل میکردن، حاجت خواهی میکردن، میرفتن پیش قبر پیامبر، گریه میکردن، صورت بر قبر پیامبر میگذاشتن و عزم خدمتون که تبرک میکردن، دست میکشن قبر پیامبر، منبر پیامبر و هر جایی اثری از آثار پیامبر بود می رفتن متبرک می شدن. و هیچ گونه صحبت از اینکه شرک هست بدعت هست نیست، تا اینکه بعدها وهابیت و قبل از وهابیت سلفی ها مثل بربهاری و بعضی از علمای حنابل اینا اومدن و گفتن که اینا بدعت و شرک و فلانه. ولی حتی در نزد بزرگان خود اهل سنت میبینید که این چیزها نبود، بلکه حتی بزرگان خود سلفی مذهب، سلفی مسلک ها میبینید که این طور مسائل هم نبود. و حتی ابن تیمیه، با اینکه ابن تیمیه خودش هم در بسیاری از کتاب خودش میگه که توسل کردن به زاد پیامبر شرک بدعت هست، خود ابن تیمیه در اواخر، عرضم به محضرتون که در اواخر حیاتش هم از این نظرش هم برگشت و میگفت که توسل کردن به جاه پیامبر، به خود پیامبر اشکالی نداره. آقای ابن کثیر اون هم نقل میکنه در بعضی از کتابهای خودش و میگه که ابن تیمیه در اواخر حیات خودش از نظرش برگشت و میگفت که اینها شرک نیستند و اشکالی نداره کسی بیاد، عرضم به محضرتون که توسل کند به خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و برگشت از نظر خودش. و یا احمد بن حنبل، میبینیم که احمد بن حنبل هم توسل میکرد به ملائکه فرشتگان الهی و اجازه میداد حتی توسل کردن به آثار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. خب این مطلب. مطلب بعدی در باب توسل به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین توسل به عرضم خدمتتون که اولیای صالحین در کتابهای اهل سنت که مطالب هم بسیار بسیار زیاد هست، میبینیم که خود عرضم به محضرتون که محمد ابن عبدالوهاب در بعضی از کتابهای خودش، به خاطر اینکه خودش هم این مسائل خیلی از مسائل به صورت تقلیدی قبول کرده و بعدها اینها رو اومد خیلی از مسائل ازشون منصرف شد و برگشت، در ابتدا شاید هم قبول میکرد که توسل کردن به اولیای صالحین هم اشکالی نداره. مثلا در کتاب آداب المشی الی الصلاه، آداب المشی الی الصلاه آقای محمد ابن عبدالوهاب، در این کتاب قام بالتصحیح والمقابله علی نسخه خطیه الی آخر، در کتاب آداب المشی الی الصلاه، آداب رفتن به نماز، در صفحه اول این کتاب تقریبا صفحه 3 در شروع و ابتدای این کتاب اینطور هست که اگر کسی میخواد بره نماز بعد از اینکه وضو گرفت، نیت کرد، اعظم خدمت و یک دعای خواند و بین گام های خودش هم نزدیک کند و از هم دور نکند، بعد این دعا رو همواره بخواند: اللهم انی اسالک بحق السائلین علیک و بحق ممشای هذا.
درست.
خداوندا از تو مسئلت دارم، به حق السائلینک، به حق کسانی که از تو مسئلت دارند. خب این توسل کردن به خود دعا نیست، بلکه سوال توسل کردن به افراد هست. و به حق ممشای هادا، و به حق گامهایی که من دارم برمیدارم تو را قسم میدهم و از تو مسئلت دارم. خب این هم آقای بن محمد ابن عبدالوهاب، آیا محمد ابن عبدالوهاب دچار شرک شد؟ دچار بدعت شد؟ یا اینجا میای توجیه میکنی میگوید که خب ایشون یک اجتهادی کردن و اجتهادشون خطا بود؟ و یا اینکه میبینیم که خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله در کتاب مجمع الزوائد آقای هیثمی و منبع الفوائد، مجمع الزوائد و منبع الفوائد آقای هیثمی، در همین کتاب الجزء التاسع چاپ دار کتاب العربی بیروت لبنان، در صفحه 356 باب مناقب فاطمه بنت اسد، بعد در مناقب فاطمه مادر امیر المؤمنین علیه السلام، روایت نقل میکرد از انس بن مالک قال لما ماتت فاطمه بنت اسد، وقتی که از دنیا رفت، خب پیغمبر صلی الله علیه و آله چه کار کردند؟ در صفحه 357 میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد قبر شدن، فضجع فی، در اون قبر خوابیدند. فقال الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، ای خداوندی که مردگان را زنده میکنی و زنده ها را میمیرانی، اغفر لأمی فاطمه، برای مادر مرا ببخش و بیامرز، اغفر لأمی فاطمه بنت اسد ولقنها حجتا، و به او کمک کن تا حجتش را صریح بگوید، و وسع علیها، فراخ کن قبر او را به حق نبیک پیامبر صلی الله علیه و آله، توسل کن به ذات خودش
بله،
به حق نبیک و الانبیاء الذین من قبلی، و به حق همه پیامبران قبل از من، فانک ارحم الراحمین، که تو ارحم الراحمین هستی. خب میگه که رواه طبرانی فی الکبیر والاوساط وفيه روح ابن صلاح، ده سندين روايات غير روح ابن صلاح است كه وثقه ابن حبان، كه اين آقا هم ابن حبان توثيقش كرده، والحاكم وفيه ضعف، ولی اينها توثيقش كردند، وبقيه رجاله رجال الصحيح، بقيه رجال سند رجال صحيح حسن، رجال صحيح بخاري صحيح مسلم هستند و سند هیچ مونه مشکلی هم ندارد. خب اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله توسل کردند به ذات خودشون و توسل کردن به ذات انبیا و رسول قبل از او، توسل کردن به این، خودش هم مؤید این مطلب است که توسل کردن به اولیای الهی و به پیامبران، چه زنده باشند و چه مرده باشند، هیچ اشکالی ندارد.
درست. خب استاد اجازه میفرمید که بریم، نکته بود که میخواستید بفرمید؟
نه خدمتتون هستم.
ممنون از محبت شما، خیلی متشکرم. حالا ما هم به صورت پیامی سوال داریم و هم عزیزانی که خلاصه بهشون قول داده بودیم که بیان روی خط ارتباطی و سوالات خودشون رو مطرح کنن. از این لحظه به بعد ما در خدمت مخاطبین عزیزمون هستیم، تقریبا به مدت نیم ساعتی، تقریبا 30 و 30 خورده‌ای خدمتتون هستیم که هر گونه سوال دارید باز هم اینجا میگیم. آقایان وهابی، آقایان اهل سنت، علمای وهابی، علمای اهل سنت میتونن بیان روی خط و برای گفتگو، برای مناظره، نکاتی اگر دارن در خدمت عزیزان شیعه و مخاطبین خوب شبکه جهانی ولایت هم هستیم، چه بزرگوارانی که در ایران یا خارج از کشور هستن. خب اول سوالات پیامی رو من یکی دوتاشو بخونم، بعد انشالله تلفن‌ها رو هم دوستان وصل می‌کنن، در خدمت مخاطبین اون هستیم. آقای حسین الله از افغانستان استاد یک سوال پرسیدن.
بله.
گفتن که آیا حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه درباره شستن پا در وضو صحبت کردند یا خیر؟
بله، ما سابقا آوردیم روایتشو در باب وضو که همون نامه امیرالمومنین سلام الله علیه است، که اونجا هم اشاره کردیم که آنچه که در نهج البلاغه است از آقا امیرالمومنین اون نامه و آنچه که در روایت هست، وضوی که میگرفتن همین وضوی که امروزه ما شیعیان میگیریم و هیچ گونه اختلافی میان اون وضو و وضوی که ما میگیریم وجود ندارد. و در البته کتاب نهج البلاغه، خب میدونی کتاب نهج البلاغه کتاب حدی فقهی نیست.
بله، اونم همه فرمایشات امیرالمومنین یا خطبه ها و نامه ها نیست، برای
هم
جمع آوری شده بخشیش،
یک بخشی از شیعه فرضی عنایتشون بر اون جنبه از خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار هست که جنبه بلاغی و ادبی داشته باشه، اینا رو جمع آوری کرده، کتاب فقهی نیست و روایت فقهی و اینا رو باید در کتاب فقهی باید نگاه کرد. این مطلب. مطلب دوم این که کتاب نهج البلاغه مثل خیلی از کتاب های دیگر باید مطالبی که بخوایم ازش بگیم بررسی سندی بشه، چه بسا شاید یک مطلبی نیاز به تحقیق باشه و ثابت شده هم نباشه. به هر حال اینو باید تحقیق بشه. اما آنچه که در نسبت به وضوعی که از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده در نهج البلاغه با آنچه که در عرضم به محضرتون که وضوعی که شیعیان میگیرند هیچ فرقی نمیده. حالا من اگر تونستم هم خطبه رو هم بیارم که
حالا خب، ما تلفن‌ها رو دریافت می‌کنیم تا انشالله شما سند این مطلب رو هم پیدا بکنید و تقدیم بکنیم خدمت دوستان عزیز، به ویژه این بزرگواری که برای ما پیام فرستاده بودن. جناب آقای جمالی از بندرعباس پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای جمالی سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم آقا،
ارادتمندیم، بفرمایید.
با عرض سلام به ادب خدمت جناب آقای هاشمی و جناب اسماعیلی.
سلامت باشید، ممنون.
یه مطلبی داشتم در رابطه با توسل، حالا نمیدونم شاید نظر من، میخواستم خودم روشن بشم.
بله.
در قرآن مجید آمده که ادعونی استجب لکم،
استجب لکم، خوب
استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. خب حالا ما خداوند رو میخوانیم، خداوند اینجا نگفته که فقط خودتو برای خودتون مرا بخوانید. من ممکنه از درگاه خداوند برای پدر و مادرم، والدینم که از دنیا رفتم، واسطه بشم، بیام خدا رب اغفر لی و لوالدیه وارحمهما کما ربیانی صغیرا. من اینجا یه واسطه میشم برای پدر و مادرم که از دنیا رفتن، از درگاه خداوند برایشون مغفرت طلب میکنم. یا اینکه یه وقت من خودم مشکلی دارم، یه انسان وارسته دیگری رو میبینم، اعتقاد دارم بهش، میگم که به استناد آیه ادعون استجب لکم که خداوند گفته بخوانید مرا تا اجابت کنم دعای شما را، شما آبرو دارید نزد خداوند، من همچی مشکلی دارم، همچی گرفتاری دارم، تو از درگاه خداوند بخواه که خداوند اجابت میکنه. آیا این مغایرتی مثلا با توسل داره که این آقایون میگن که مثلا توسل جستن ایراد داره و یا شرک هست، در صوری که خود فرمایش پروردگار هست؟ کسی که اینو رد بکنه یعنی کلن امر الهی رو رد کرده. خداوند خودش به صراحت امر کرده، فرموده که بخوانید، دعا کنید، نگفته دعا کنید صرفا برای خودتون. یک کلمه آیه عامی هست، یعنی برای بخوانید مرا، برای هر امری، برای دیگران، برای شاید با چند تا واسطه بخوانید مرا. من ممکنه از یه آقایی بخوام برام دعا کنه، اونم میگه من از یه مرجع بالاتری میشناسم، اون با خداوند ارتباط با معنویت بیشتری داره، اونو میخوام که برات دعا بکنه. اینا هیچ مغایرتی با فرمایش الهی نداره. حالا من نمیدونم این آقایون بر اساس چه مطلبی فقط همینجور میگن آقا شرکه، شرکه. اصلا کلا مسئله شرک گفتن اینا راحت طرف به شرک متهم میکنن بدون دایره دین خارج مدرکی داشته باشن.
درست. بسیار.
مثلا میگن زیارت قبر رفتن شرک هست. اصلا زیارت اصلا ربطی به شرک نداره. دیدار کردن حالا چه مرده چه زنده اصلا هیچ ارتباطی به شرک نداره که اینا اینو مطرح میکنن. من بیشتر از این مزاحمت نمیشم، خیلی ممنون میشم.
ممنونم، متشکرم، زحمت کشیدید.
اصلا درستم این مطلب و خدمت رو ارائه کنم. حالا اگر در نظر من اشتباهی هست اینا راهنمایی بفرمایید، خیلی ممنون میشم.
سلامت باشید، تشکر، خدا نگهدارتون
باشه،
خدا حافظتون باشه. خب بیننده عزیز بعدی ما جناب آقای احمد آقا هستن از ملایر. آقای احمد آقا سلام علیکم.
آقا سلام علیکم، خسته نباشید انشاءالله.
ممنونم، سلامت باشید.
سال نو هم تقدیم میگم.
ممنونم، بر شما هم مبارک باشه انشاءالله.
زنده باشید انشاءالله، خیلی ممنون. استاد یه نفر از این مشهد بعضی وقتا میاد شما رو قسم میده، میگه شما رو به خدا قسم میدم امامت حضرت علی رو برای من در قرآن با اس ثابت کنید. آقا من به ایشون هر موقع شما جوابشو میدین قانه نمیشه، میگه باید برم از رئیسم از اون کراوات قرمز مشورت کنم، مشورت بگیرم. حالا من به اونو قسم میدم به هر کی که میپرسته. در قرآن آیه هست سوره بقره 207 میگه بعضی از مردمانن که از جان خود در راه رضای خدا درگذرن، خدا دوستدار چنین بندگانی است. ای اهل ایمان، همه مطابقا به او و به امر خدا در مقام تسلیم درآیید و از وسوسه های تفرقه‌آور شیطان پیروی نکنید. یعنی میگه در خداوند آشکار دستور میده اگه این آقای بزرگ پیروی کنید. آیا خداوند نمیتونه اسم این آقا رو بنویسه؟ نمیگه نمیتونه اسم این رو تو قرآن بیاره پیش ما به ما بگه؟ این بقیه‌اش رو واگذار کرده به رسول خدا، به عقل ما، به اون نبوغ خودمون. ما باید خودمون بفهمیم آقا جان، این رو واگذار کرده پیغمبر، پیغمبر به ما گفته بقیه‌اش هم این امتحانه، این نمیتونه اسمشو قبل از اسلام چندین دلگه به امام آورده، اسمشون هم گفته حضرت طالوت، داوود، حضرت ابراهیم اسمشو گفت قبل از اسلام بوده، بعد از اسلام و دیگه رو باگذار کرده اسمشو با به رسول خدا ابلاغ کنه. بقیه‌اش ما بعد قرآن آسفه ساده کد داده، خودمون باید یکم بیا عقلمون رو به کار بگیریم. من عذر میخوام از شما استاد.
بسیار خیلی ممنونم، متشکرم از شما احمد آقا از ملایر، موفق باشید انشالله، خدا بهتون عزت بده انشالله. خیلی ممنونم از شما. بیننده بعدی ما آقای قاسمی هستن از زاهدان. آقای قاسمی سلام، شبتون بخیر.
سلام برو ماهد عزیز من آقا اسماعیل قربون ترم،
سلامت بشید، ممنونم.
همچنین استاد عزیز ما جناب هاشمی عزیز رو فداتون باشم، همچنین عزیزان پشت صحنه رو و همچنین بینندگان و شنوندگان عزیز رو، شب زیباتون همه بخیر و بنده مخلص شما هستم. عزیزان خدا میفرماید که پیغمبر چرا چیز وظیفه تو نیست؟ پیغمبر میگه یکی وظیفه تو اون هست. بذار اول من خلاصه شو بگم، بعد میگه یکی از اونها که وظیفه تو نیست اینه که تو شفیع مردم نیستی، بعد میگم اول خلاصه شو میگم. دوم میگه تفسیر قرآن وظیفه تو نیست. سومی که هر ندارید در مسئله عقیدتی حدیث در روایت بگی، چون که تو مولا و مقتدای مردم نیستی. حالا اول در امروز چه در مورد شفاعت میخوام بگم،
سند این چیزایی که میگید آقای قاسمی کجاست؟
تفسیری که اونجا میگه قد بیان الایات لقوم یوقنون. خب میگه ما خودمون آیات رو تو بس
این ترجمه نوشته خودتونه یا از جایی دارید میگید؟
آیا نه قرآن
آیات کتابم نوشتید شما، ترجمه قرآن هم دارید؟
آره ترجمه قرآن هم که خود
نه چاپ کردی
ترجمه کردن ما داریم میگیم.
نه ترجمتونو آقای قاسم چاپ هم کردید؟
من نه اصلا هیچ معقل ندارم چاپ کنم، چون خدا میگه مرد بر کسان جیرد قرآن کتاب میمیسن، او کتاب خود خدا نمیشه.
چون آخه ترجمه شما هیچ جا پیدا نمیشه، آخه به خاطر این گفتم شاید جای چاپ کردید.
جان
ترجمه شما هیچ جا پیدا نمیشه، گفتم شاید چاپ کردید مردم استفاده کنن منحرف بشن.
آقای اسماعیل جان فدات بشم، خودت ترجمه کن اصلا، بیار آیه رو ترجمه کن. یک دیگه غلط
خب. بگو آیه چنده؟ آیه چنده؟
بقره آیه دو هستش که از زاد خبرگیری در قرآن.
آیه چند؟
دومین هست، از زاد شأن نزول 87مین هست و مدنی از 118 تا 119.
نه آیه چند؟ سوره بقره آیه چند؟
118 تا 119 بیار.
118 تا 119.
دوم یوقنو. خب خودت هم معنی کن.
خب حالا شما مطالبتون رو گفتی تموم شد؟
نه هنوز که تمام شد، من تازه اولش گفتم به بسم الله شما بذار مثل دنیه هم تمام بشه که به نتیجه برسید، چون میخوام هدایت بشم. خب بعد اینجا نیزد بگن آیات لغم یوگونو، میگه ما واقعا آیات رو خوب تفسیر کرده برای کسانی که یقین دارن. بعد میگه انا اصلنا که بلحق بشیر و نزیرا.
خب حالا خلاصش آقای قاسمی، حالا بگو حرف حسابتون چیه تو این دوتا آیه؟
حرف حسابتون که بین خدا در میفهم تبر تو شفی کسی نیست. من که گفتم
نه قبل از بحث شفاعت
حالا آیاتی که شفی نیست خیلی در حد حد کلش شاید یک دیگه هم نشه.
نه
در هم جمعه میگه ولا توسالو انصحاب الجن، یعنی چی؟ یعنی که وقتی من کسی رو میخوام ببرم جهنم از تو سوال نمی کنم. در همین سوره بقره هست.
قبل از آقای قاسمی، قبل از بحث شفاعت، بحث شفاعت هم خواهیم پرداخت، اما قبل از اون نکته اول که گفتن این آیه قوم یوقنون چی بود اون نکته چی می‌خواست؟
من میام متوجه نشدم ایشون دقیقاً
حالا چه استفاده کرد از قوم یوقنون.
الان دوستان روی صفحه آیه، الان روی صفحه آیه 118 و 119 سوره مایه که بقره رو دارن. الان حرف شما چیه؟ مشکل شما با این آیه چیه؟
خدا میگه چرا که تو بر وظیفه تو نیست اصلا، اگه سمتش بری هم تو بری هم مردم قلب کنن مشرک طرف میشه، بعد کافر میشه، اصلا شیطان پرست میشه. یکی اینه که میگه تو پیغمبر مولا و مقتدا و سرفر و سابق دار مردم نیستی. من باید آیاتشو میخونم ولی قدرتش من. بعد میگه دوم تو هیچ حق نداری حدیث و روایتی در مسئله عقیدتی بگی، هیچ کس حق نداره در مسائل عقیدتی.
اون اول چی شد؟ یعنی آقای قاسمی بیانا یعنی تبیین قرآن فقط بر عهده خداست و پیامبر.
من آیت براتون میخونم
فقط بشم. آقا شما آخه ترجمه میکنی،
شما اون استفاده
عجیب خودت میگی.
نه ببین من که میگم خب آیه میخونم شما معنی کنم. من معنی آیت الله مکارم یا کیو قبول داری؟ هر کس شما قبول داری؟
باشه، یعنی شما الان برداشتی و اون فهمی که از آیه کردین که فقط خداوند بیان کننده قرآنه؟
آره آره، خودش گفته میگه خودم بیان کنم. خب من آیه
پیامبر چی؟ پیامبر چی؟ پیامبر هم بیان کننده قرآن هستن.
پیامبر فقط وظیفه‌اش اینه که میگه به زاغرنا فتح به قرآن.
خب
وقتی من میگم تو فقط از غلاطش پیروی.
آیه رو دوستان دوباره بیارن، این آیه لقومن یوقنون. خب یعنی قد بینا الآیات لقومن یوقنون.
بله
خب
ما آیاتمون خیلی خوب
بدون خب بینا، خداوند بیان کرده با سبب یا بدون سبب، یعنی با واسطه یا بدون واسطه بیان کرده.
خدا مستقیما اومده پیغمبر گفتش فقط به ما بگه.
خب یعنی بدون واسطه مستقیم خداوند بیان کرده.
به پیغمبر گفته خدای جناب این خود تو فیشک می رسالت عبدنا میگهش نگفته شما اگر در رسالت بنده ما شک دارید. میگه اصلا بنده ما رسالت هستش هر چی میخواد باشه. خب اصلا بنده ما رو
که رفت دواری آیه آقای دیگه آقای قاسمی فعلا همین آیه سب کنید. خب آیا خب پس یه آیاتی در قرآن داریم که خداوند میفرماید که بیان قرآن بر عهده پیامبره.
حالا بس اون بیان یعنی قوه بیان عزیز من.
چی؟
خب گوش کنید الان برای شما یه آیه میکنم.
خب آره باز کنید آقای قاسمی، شما هی تونتون میگید آره. اصلا هیچ متوجه نمیشه.
شما یه قد منو میگید زود تمام کن که نمیذاری من اما بذار بیه نتیجه برسیم. شما میگه آی به
شما همینجور از اولی که از اول که تماس گرفتیم همینجور داریم به کوب حرف میزنیم.
من که هیچ متوجه
نمیشم. چی نگفتی؟ ما نفهمیدیم چی گفتی شما اصلا.
منم دوباره سوال شما میدم چون خدا میگه به مسائل غلطن ها.
ببین آقای قاسمی
جان
ببین یه کلمه بگو حرف حساب چیه؟ اشکال این آیه کجاست؟ شما ترجمت خواسته از دیگران بگو اشکالش چیه؟
ببین خدا کدوم آیه اشکالش چیه تو بگم؟
نمیدونم شما الان زنگ زدی آخه سوال چیه الان؟
سوال هست، نکته‌ای هست، بگو واضح و روشن.
چهار چیز هر کسان وظیفه تو نیست. یکی که تو مولا و مختصر
باشه اصلا صاحب ترمدم نیستی شیعتون رو کنم دوستان یکم صدای باند زیاد کنم.
یک
اول نه چهار تا چی هست هستن که کار پیامبر نیستن. یک چی بود؟
یک تو مولا و مختدا و سرپرست و صاحب اختیار مردم نیست. اینا رو ببینید
خب پیامبر صاحب اختیار مردم نیست.
نه
آها پس آیه که
از دومیش
رسول و
دومیش آیه بیشتر بخندیم.
خب
دومیش هم بگیم
دومیش برای باب خدا میکنه عیب نداره.
خب دوم
میگه هیچ حدیث و روایتی حق نداره در مثال اقدسیت بگی ما حق نداریم در مثال اقدسیت.
این آیه شو هم بیاییم.
این آیات بر شما نازل شده؟
نه بر خود پیامبر. خب شما اطلاع ندارید اصلا دیگه. من میگم تو خب اگر من اطلاع ندارم شما بگین من بیدار بشم. من
خب نه آقای قاسمی به نظر میاد شما قرآنی غیر از قرآنی که ما داریم دستتون هست ولی قرآنی که ما میخونیم برداشت میکنیم
همین کار میشه. من میگن آقا این به قول شما
نکنه امام زمانی.
خب آقای قاسمی این آیه نکته دوم تو بیار آیه که هیچ حدیثی روایت هر نده تفسیر کنی قرآن رو.
اول این دامنه که مولا و مقتدر مردم نیست یک آیه بخونم. خب بخون اجازه هست
سری دیگه سری بخون اینقدر حرف زدی ماشاءالله دیگه.
یا ایها الذین آمنوا خدا میفرماید که یا ایها الذین آمنوا ای کسانی که ایمان آوردی ان تطیعوا الذین کفروا اگر از افراد کافر پیروی کنید یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرون. چون میگم تونتون بخواه اینجوری میکنم و شما جزو مولاکم بل یعنی فقط خدا مولا و مختدا و سرپرست
صاحب دشمن به هو
و خیر و سنلقی فی قلوب الذین کفر رو به ما اشب بم الله.
آقای
آل عمران از 149 تا 152
آقا جان نه صبر کن. این آیه کجا این آیه نفی ولایت پیامبر رو کرد؟
خب میگه بل الله مولاکم.
خب الله مولای شماست. خب
فقط خدا مولا.
نه نه هست نه ببین اگه من بگم آقای قاسمی آدم خوبیه اینی بقیه بدن.
خب
اثباتشه که نفی معدا نمی کنه
جان. ببین این فیلم ها رو ببین اینا رو برای بقیه.
خب آقای قاسمی ممنونیم از شما به اندازه کافی صحبت کردید. با تو خدافظی میکنیم. برید بیشتر مطالعه بکنید. ترجمه خودتون نیایید از خودتون بگید. ما چندین بار به شما گفتیم شما وقتی میایی روی خط اولا که آیه از خودت در نیار، تفسیر آیه از خودت نگو، سند محکم متن. خب الان مخاطبین ما میگن این بنده خدا رو از خودش میگرسن، این ترجمه آیه نیست، حتی اهل سنت هم الان صداشون در میاد. خلاصه به هر صورت بیشتر مطالعه بکنید، با مطالعه بیاد یه آیه رو در موردش بحث بکنیم و بریم به نتیجه برسیم. شما هی از این میپری به اون ور، آخر ما نفهمیدیم شما منظور چی هست. خب بیننده بعدی ما محمد هستن از هرات افغانستان. آقای محمد، آقا سلام به شما.
سلام علیکم، خوب هستین؟
خیلی ممنونم، بفرمایید. صدای تلویزیونم کم کنید لطفاً، سوالتون رو بفرمایید.
چشم، شما خوبین؟ خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید.
ببخشید چند تا سوال داشتم.
بفرمایید.
یکی که سجده.
بله.
سجده آدم باید برای چه کسی بکنه؟
خب شما برای چه کسی سجده میکنی؟
بله.
خب هممون برای خدا سجده میکنیم. خب
بله، او کسانی که به امام رضا میرن سجده میکنن، او میشه با من تشریح بدیم؟
خب اون سجده برای خود امام رضا نیست، سجده کردن برای خداست، اون سجده شکره که خدا بهش توفیق داده رفته زیارت امام رضا، اونجور سجده شکر برای خداست.
اونو باید سجده کنن؟
سجده شکر، شکر خداوند. شما هر جا میتونی سجده شکر به جا بیاری.
خب اگه سجده شکر طرف قبله میتونیم به جا بیاریم یا بغیر
قبله؟ نه، اون نماز واجبه که قبله شرطه. در غیر نماز واجب قبله شرط نیست. سجده شکر شما هر بار که بخواد میتونی سجده کنید، هر طرف که باشه.
خب وقتی که قبله معلوم بشه طرف قبله میتونیم سجده بکنیم.
خب بهتره، ولی واجب نیست،
چون سجده امر مستحب، سجده شکرم شکر خداست دیگه.
خب نمیتونیم به شکر خدا سجده بکنیم، نه به یک زیارت، نه به یک قبر.
شکر خدا مگر توفیق زیارت نعمت نیست؟
نعمت هست، میتونیم دعا بکنیم.
خب اشکال نداره، پس نعمت، هر نعمتی هم شکری داره، اشکال نداره سجده شکر. حالا اونجا رفته یک نعمت خدا بهش داده، میخواد سجده شکر به جا بیاره.
آقای محمد آقا، وقتی شرک، وقتی جایز نیست که ما به امام رضا، مثلا به امام رضا سجده بکنیم، در مقابل امام رضا سجده بکنیم، هیچ کسی چه این کاری رو نمیکنه از شیعیان.
آفرین. یک
دیگه
هم داشتم. خب
الان این حل شد؟
شفا کی میده؟
الان این سوال حل شد؟ آره محمد.
بله. شفا کی میده؟
نه، سوال اولیه حل شد، خوب شد، حله.
نه نه نه، من چی نشدم؟
چی نشدی؟ خب حالا چی بشید بعدن؟
سوال
دومتون رو بفرمایید.
خاله نشدم، خاله نشدم.
خب سوال دومت بگو.
من قانع نشدم از سجده. و سوال دوم، شفا، شفا کی میده؟
کی میده؟ شما بگو.
الله میده، درسته؟
فقط
الله میده، درست؟
خب
خب
بغیر از الله دیگه کسی شفا میده؟
به اذن خدا یا بدون اذن خدا؟
به اذن خدا.
خب به اذن خدا دکتر هم میده، اون عسل زنبور هم میده، اهل بیت هم میدن.
خب اهل بیت چطور شفا میتونن بدن؟
میدن دیگه. چطور الان شما میگید مثلا عسل شفا میده یا نه؟ دکتر شفا میده؟
نه، اگه توفیق الله باشه شفا میده.
چی توفیق؟
خب نه، توفیق الله، ما هم اذن خدا رو میگیم دیگه، به اذن خدا،
به اذن خدا،
با اجازه خدا، با اذن خدا.
خب
شما مریض میشی چرا میری پیش دکتر؟ به خدا بگو شفات بده.
خب اول خونه رو دعا میکنیم،
خب
دوم نماز میخونیم،
خب
سوم سجده میدیم.
خب آخرش چی؟ دکتر نمیری؟
خب آخرش اگه عرض نشد دکتر میره.
خب آخرش اشکال نداره پس به دکتر؟ مگه دکتر شفا میده؟
یعنی آخرش اشکال نداره، اولش اشکال داره؟
دکتر شفا میده خواه الله شفا میده خواه درسته ولی وقتی که شما میرین پیش امام رضا خوش کنید وقتی که میرن پیش امام رضا ای امام رضا تو مرا شفا بده ای امام رضا تو مشکل منو حل کن ای امام رضا تو به من بچه بده اولاد بده دختر بده این چطوری میشه
چطور شد دیگه به اذن خدا به اذن خدا خدا اجازه داده الان آقا محمد من شما صحیح بخاری و صحیح مسلم اینا رو قبول داری؟
بله.
خب در صحیح بخاری هست که بال مگس شفا میده.
متوجه؟ بله.
بال مگس همین مگس
پر مگس بال مگس در صحیح بخاری اومده که شفا میده.
شفا نمیده. اون یه بالش سمه یه بال دیگرش خونسا میکنه وقتی که مگس
افتاد آقا محمد در بخاری شما از خودت نگو در بخاری هست که فی احدا جناحیه شفا
کلمه شفا اومده بخونید یه بار
شفا
ما اینجا روایت نشون دادیم
خب
یعنی بال مگس شفا میده
خب یعنی امام رضا شفا میده
خب اگه تو الان قبول کردی که بال مگس شفا میده ولی حاضر نیستی که قبول کنی امام رضا شفا میده یعنی برای تو پیش تو بال مگس العیاذ بالله از امام رضا بالاتره اون عقلت میپذه اشکال نداره چون بال مگس اشکال نداره
یعنی من برم پیش
الان تو الان آقای محمد یه وقتی مریض بشی میای مثلا برای برطرف شدن مریضیت یه پارچه آب بیار سه چهار تا مگس توش بنداز بعد اون رو بخور خوب میشی یا نه
چرا خوب بشم بدتر میشم
بدتر یا خوب میشی
بدتر میشم خوب
چرا بدتر میشی خب چرا بدتر میشی مگه بخاری روایت خودتون نمیگه که شفا پیدا میکنی
شفا پیدا میکنه بعد مگس هم بخورم باش
نه آبشو بخور آب مگس آب حالا دیدی مثلا آب میوه مثلا آب پرتقال آب نمیدونم آب مگس تو یه پارچه آب 7 8 تا 10 تا مگس بنداز بعد آبشو بخوری خوب میشی یا نمیشی
حالا بالا مگس ولش کن
خود کتابای شماست
چرا ولش نمیشه حدیث ابی هریره در کتاب صحیح بخاری خودت
نمیشه که ولش کنیم در صحیح بخاری اونم روایت آورده از کتابای معتبر شماست بعد اون شفای ابن حبان چی استاد اون رو میخواید اشاره بکنید آقای محمد آقا
یا اینکه یه روایت در بخاری هم دارید که پیامبر فرمودن که اگر یه جاتون درد گرفت بیمار شدید با انگشت خودتون با دهن آب دهن خودتون خیس کنید بعد روی زمین با خاک زمین بردارید هر جا درد هست اونجا بکشید خوب میشید زمین خوب میکنه آدمو شفا میده زمین خاک زمین هر زمینی که باشه اینو هم قبول دارید دیگه حالا نوبت به امام رضا که شد
درست.
شما میگید شرکه
درست
شما میگید نمیده
خب نه گوش کنید
ببین آقا محمد به اذن شما ببین آقا محمد به اذن خداوند اراده کرده که امام رضا امیرالمومنین امام زمان ائمه اهل بیت به اذن خداوند شفا میدهند اینو در کتابای خودتون هم هست حالا من یه سوال ازت بکنم پیراهن حضرت یوسف همین پیراهن حضرت یوسف شفا میداد یا خیر
اون نبی بود خب پیامبر بود
ولی پیرانش که پیامبر نبود
او پیران پیامبر بود خب
پیراهن خود پیراهن شفا میداد پیراهن پیامبر که نبود
اون معجزه
خب امام رضا هم به اذن خدا معجزه است امام رضا هم به اذن خدا معجزه است
یکی از معجزشون بگیم به من
همین که شفا داره امراض بیماری سرطان و غیر سرطان و کر مادرزاد این همه دان شفا میگیرن
یکی دوتا نیست اینقدر
این همه شفا گرفته معجزه نیست
اینا رو امراض شفا میده الله شفا میده
آیه این بحث رو عوض نکنی محمد آقا، شما گفتی قرآن، استاد هم دلیل قرآنی آوردن، پیراهن یوسف یه لباس معمولی بوده، این شفا داده، این خودش این کارو کرده یا خدا خواسته؟ اون پیراهن میتونه شفا
بده، خدا خواسته.
خب این پیراهن میتونه شفا بده چشم حضرت یعقوب پیامبر. خب چرا حضرت یوسف دعا میکرد چشم باباش بینا میشد، چرا این پیراهن رفت انداختن روی صورتش بینا شد؟ پیراهن میتونه شفا بده، امام رضا نمیتونه به اذن خدا؟
خب حالا گوش کنید، شما حضرت یوسف علیه السلام و امام رضا مقایسه میکنین، این برابر هست؟
ما پیراهن رو داریم مقایسه میکنیم، نه خود حضرت یوسف رو.
آقا محمد، قبر ابن تیمیه چی شفا میده یا نمیده؟
چی؟
قبر ابن تیمیه، خاک قبر ابن تیمیه.
محمد
نمیدونم، من نشنیدم.
تو کتابای شما هست،
در کتابای خودشون هست که میرفتن قبر ابن تیمیه از خاکش بر میداشتن، اونایی که بیماری چیزی داشتن صبح میکشن خوب میشدن، اونم معجزه بود.
خب برو بیشتر فکر کن محمد جان، برو بیشتر تأمل کن. تمام سوالهای شما رو ما جواب دادیم، قضاوت رو میگذاریم بر عهده بیننده ها. در کتابهای شما اومده بال مگس شفا میده، عرض کنم که میگن اگر با یه بالون افتاد فشار بده این مگسه رو بره توی آب، توی چای هرچی هست، او شفا میده. کلمه شفا اومده، واژه شفا اومده، خاک ابن تیمیه، قبر شفا، واژه شفا اومده. آخه چرا یه مقدار آدم باید تعصب رو کنار بگذاره؟ چطور پیراهن حضرت یوسف؟ ما کاری به خودش نداریم. هی شما میگه خودش پیامبر بود، از ما کاری، خودش که نرفت دست به صورت باباش بکشه، که پیراهنش رو فرستادن اون پیراهن شفا داد. آخه پیراهن میتونه شفا بده، مگس نمیدونم فلان، عیاذ بالله. اون موقع شما چرا با امام رضا و با اهل بیت هر ساعت که اینطور برخورد میکنید؟ این به نظرم باید قدری تأمل بکنید، تعصب رو کنار بگذارید. خب خدمتتون که در خصوص وقتمون هم داره تمام میشه، یک کلیپی رو یکی از بیننده ها برام فرستاده در مورد عید نوروز، که یه عالمی از اهل سنت در مورد عید نوروز یه مطلبی رو، از کی دوستان؟ از وهابی ها. آره، یکی از وهابی ها، عرض کنم که یکی از علمای وهابی ظاهرا یک نظری رو در مورد عید نوروز و شادی نوروز و اینها بیان کرد، یه بخشیشو ببینیم. یکی از بیننده ها برام فرستادن، بعد ان شاء الله در خدمت استاد هستیم پاسخ ایشون.
اگر مسلمان برای یک مجوسی تحفه بدهد و نیت آن تعظیم نوروز باشد، عبادت 50 ساله‌اش برباد می شود.
عبادت 50 ساله‌اش با یه تبریک برباد میره. خب استاد
واقعا حالا کسی شاید عمرش 35 سالشه شخصی یا 20 سالشه، اون حالا اون نمیدونه 50 سال این میزان از کجا آوردن؟ آیه ای روایتی هست که 50 سال 51 نیست، 49 هم نیست، این بچه اساسیه که مثلا کسی تبریک گفت 50 سال عبادتش حبط میشه،
در حالی که ما در منابع شیعه در واقع برای نوروز آداب داریم،
آداب هست، رسومی هم هست. و حالا برفرض، این که حالا نسبت نه فقط نوروز، هر عرضم خدمت و رسم و رسومی در هر ملتی که باشه، کسی بیاد تبریک بگه بر چه اساسی؟ کسی بیاد بگه آقا این 50 سال عبادتش برباد هست. خیلی از مناسبت‌هایی هستن در خیلی از ملت‌ها، اقوام، اینا مناسبت‌های خاصی دارند، حالا کسی بیاد بهشون تبریک بگه. کجای دین اومده که این شرک، این بدعت، این گناه،
عبادت رو
از بین میبره؟ کجای دین اومده؟ کجای روایت ها اومده؟ کجای شرع اومده؟ و اینها در واقع از همون، شاید همین حرفی که این آقا زد خودش سبب حبط عبادات و 50 سالی خودش میشه، چون که یک نسبتی به دین داد. حالا فوقش کسی بیاد بگه آقا مثلا جایز نیست مثلا،
بله،
اما این که بیاد بگه 50 سال عبادت حبط بشه، این بچه اساسیه.
اینا سند میخواد، اینا یا آیه باید باشه، آه، یا روایت باشه، یه چیزی که بالاخره
اینا از جیب در آوردیه.
چه گناه بزرگیست که ما میگیم بعضی از گناهان بزرگم انقدر نیست، گناهان کبیره هم انقدر
خاطیه. بله، اگر بعضی از رسوم، بعضی از عادتهایی که از زمان جاهلیت اینا هست و اینها تعظیم جاهلیت هست، همون مقدار گناهه، همون مقدار گناه. همین که اما اینکه بیاد همه عبادت های شخص رو مثلا باطل کنه این نیست، همون مقدار گناه. اما اگر این نباشه، حالا یک سال نو هست، سال نو که هست دیگه، کسی تبریک بگه و از خداوند بخواد که سال خوبی باشه، سال خوشی باشه، دعا کنند و به هم دیگر تبریک کنند، یک سال دیگری رو شروع کردن، سالی و به و از خدا بخواد که این سال از سالهای قبل بهتر باشه، این کجاش شرکه، کجاش بدعته، کجاش گناهه؟ و دعا کردن که گناه نیست و سوال کردن از خداوند سال بهتر و روزهای بهتر کجاش گناه. و اینو نشون میده که اینها در واقع متاسفانه دینشون اونقدر براشون سست هست تا به همین مقدار که میاد فتوا میدن، حدیث درست میکنن و حکم صادر میکنن و تکفیر میکنن.
خب استاد، یه نکته قرار بود که در خصوص شستن پا.
بله، اونو فعلا پیدا نکردم، باید بگردم در بیان از خود کتاب نجات. یعنی سابقا داشتیم و یک مدت خب. یک بار من یادم هست صحبتش هم فکر کنم شده این.
بله، تو اینجا داشتیم همین. آره. خدمتتون بودیم فرمودید.
بله، صحبت شد و ما عرض کردیم که آنچه در اون خطبه هست از امیرالمومنین علیه السلام با آنچه که در روایات ما هست یکیه. یعنی با عرضم خدمتتون که
وضوی امیرالمومنین با وضوی که الان ما داریم میگیریم
هیچ گونه فرقی
نداره
و آنچه که هست بسیار. در اون در نهج البلاغه با آنچه که ما امروز وضو میگیم هیچ فرقی نمیکنه. حالا ان شاء الله در برنامه بعدی رو واسه کامل در بیاریم
ان شاء الله. خیلی ممنونم. آره. از شما.
فقط نکته فقط یک از دوستان هم سوال فکر کنم سوال کردن، بحث این که پیامبران و ایمان آوردن. حالا اگه من احمد آقا فکر کنم یک اگه سوالی
احمد آقا از ملایر در خصوص آیه 27 سوره بقره و اینها مطالبی رو بیان کردن، حالا سوال خیلی مطرح نکردن ده. بیشتر حالا در واقع توضیح دادند و اشاره کردن و جواب برخی از مخاطبین رو ایشون دادن.
نسبت به قرآن میگه چرا در قرآن نیست آیه امامت، آیه ولایت و این که میگوین نسبت به اون آیه که زنگ زده بود چند هفته قبل و گفتن که آیه ولایت رو از قرآن ثابت کنید، امامت از قرآن ثابت کنید. خب ما هم بازم میگیم که در قرآن که کلیات بحث اصول امامت، اصل امامت در قرآن هست، اما اس آورده نشده. همچون که در نبوت شما که میگید نبوت از امامت بالاتره، شما خداوند از ما خواسته که ایمان بیاد به همه پیامبران، همه پیامبر ایمان بیارن، ولی شما چند پیامبری میشناسید؟ در قرآن شاید 25 26 پیامبر،
124 هزار ما پیامبر داشت،
از این تعداد فقط 25 یا 26 پیامبر خداوند نام برده. و رسولا لم نقصص علیک، خدا هیچ گونه یاد و ذکری از داستان و پیامبران نکرده، اسم ازشون نیورده، ولی ما مکلف هستیم که بهشون ایمان بیاریم، با اینکه نه اسمی هست ازشون و نه ذکری و نه داستانی و نه. پس ایمان آوردن بالاتر از این چیز هست.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد هاشمی، خدا بهتون عزت و سلامتی و عاقبت به خیری بده. از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم. امروز هم و امشب هم فرکانس تاریکی رو همراهی فرمودید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله